سلام میگم خدمت شما عزیزان. فقط یه نکته رو روشن‌تر بکنم که برای هفته آینده برای پاتلاک هر کسی غذای خودش رو باید بیاره. یعنی اینطوری نیست که تو کلیسا غذا درست کنم برای همه، منظور برادر شهریاری نبود. یعنی هر کسی ساندویچی، معمولا غذای سرد، غذای گرم نمیتونیم اینجا گرم کنیم، اون موقع غذای سرد ساندویچ هر کسی میاره و البته یک کمی بیشتر هم بیاریم که اگر اون روز بعضیا بودن که غذا نیاورده بودن به اونها هم برسه و همه بتونن شرکت کنن، ولی هر کدوممون باید غذای خودمون رو بیاریم. خب خدا رو شکر، قسمتی از کلام خدا رو برای شما میخونم از کتاب افسوسیان باب 1 از آیات 15 تا آخر. افسوسیان باب 1 از آیات 15 تا آخر. از این رو من نیز چون وصف ایمان شما را به عیسی خداوند و محبتتان را به همه مقدسین شنیدم، از شکرگزاری برای وجود شما باز نایستادم، بلکه پیوسته شما را در دعاهای خود یاد می کنم و از خدای خداوند ما عیسی مسیح، آن پدر پرجلال، می خواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید، تا چشمان دلتان روشن شده امیدی را که خدا شما را بدان فرا خوانده است بشناسید و به میراث غنی و پرجلال او در مقدسین پی ببرید و از قدرت بی‌نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم آگاه شوید. این قدرت برخواسته از عمل نیروی مقتدر خداست که آن را در مسیح به کار گرفت آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جایهای آسمانی به دست راست خود نشانید، بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت و هر نامی که چه در این عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آن کسی شود، و همه چیز را زیر پاهای او نهاد و مقرر فرمود که او برای کلیسا سر همه چیز باشد، کلیسایی که بدن اوست، یعنی پوری او که همه را در همه پر می سازد. لطفاً دعا کنیم که خدا کلام خودش رو برکت بده. خداوندا گوشهای ما تماماً به صدای توست، به کلام توست. کلام تو حیات می بخشد خداوندا، کلام تو چراغ راه های ماست خداوندا، کلام تو ما را خداوند و تقویت می کند. پس امروز از کلام خودت با ما صحبت کن و خداوند ما را احیا کن، ما را تقویت کن و راه ما را روشن بساز. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین. آمین. موضوع صحبت من امروز امید دعوت مسیحی هست. امید دعوت مسیحی. این پیام رو من در کنفرانس امسال آوردم برای کسانی که در کنفرانس حضور داشتن و خدا در قلبم گذاشت که این موضوع رو با کلیسا هم مطرح کنم، چون که فکر نمی کنم خیلی از اعضای کلیسا در این کنفرانس حضور داشتن، و برای اونایی هم که حضور داشتن مطمئن هستم که شنیدن دوباره اون باعث برکت خواهد بود. خب در این قسمتی که خوندم پولس رسول با شکرگزاری، با اشاره به شکرگزاری شروع می کنه. میگه که من برای شما دائما خدا رو شکر میکنم. میگه من از وقتی که وصف ایمان شما و محبتتون رو شنیدم از شکرگزاری برای وجود شما باز نایستادم. چقدر مهم هست که ما خدا را برای وجود یکدیگر شکر کنیم. اینطور نیست؟ نمیدونم شما چقدر خدا را برای وجود یکدیگر واقعا شکر میکنید. اینجا پولس خیلی تاکید داره، میگه من حتی باز نمیایستم. منظورش این نیست که من صبح تا شب هر لحظه دارم خدا را برای وجود شما شکر میکنم، ولی منظورش اینه که این شکرگزاری جزو دائمی دعای من هست. من وقتی که دعا میکنم برای شما خدا رو شکر میکنم. وقتی این قسمت رو میخوندم واقعا از خودم پرسیدم که چقدر ما شبانان و رهبران کلیسا برای وجود ایمانداران و اعضای کلیسا و کار خدا توی زندگی اونها خدا را شکر میکنیم. فکر میکنم که همه ما در این قسمت شاید یه مقدار ضعیف باشیم و احتیاج هست که بیشتر برای وجود یکدیگر و ما رهبران و شبانان برای اعضای کلیسا و برای ایماندارانی که در مسیح هستند خدا را مثل پولس شکر بکنیم. کلیسای شهر افسوس به نظر میاد که مشکلات زیادی نداشت. لااقل پولس در این رساله مثل خیلی از نامه‌های دیگه خودش به مشکلات مختلف کلیسا نمی‌پردازه. به علاوه او اشاره می‌کنه که وصف ایمان اونها رو به مسیح خداوند و محبت اونها رو به همه مقدسین شنیده بود و شاید ما فکر کنیم که به همین دلیل بود که خب دائما خدا رو شکر می‌کرد، چون این کلیسا کلیسای خیلی خوبی بود، مشکلات زیادی نداشت و مخصوصا ایمان و محبت اونها رو هم که وصفش رو شنیده بود. منظورش این است که البته شما در ایمان و محبت خیلی پیش رفتی. پس تعجبی نداره که پولس درباره این کلیسا دائما خدا رو شکر بکنه. ولی وقتی که ما نامه‌های دیگر پولس رو میخونیم میبینیم که نه، این دلیل خوبی برای این موضوع نیست. وقتی که نگاه میکنیم مخصوصا مثلا به یکی دیگر از نامه‌های پولس، یعنی نامه پولس به قرنتیان، به کلیسای شهر قرنتوس که اتفاقاً پر از مشکلات بودن و پولس در این نامه به قرنتیان اصلاً تمام نامه درباره مشکلاتی هست که یا قرنتیان از او سوال کرده بودن دربارش یا پولس شنیده بود درباره این مشکلات و داشت این نامه رو برای اونها می‌نوشت و مشکلاتشون هم مشکلات کوچکی نبود. مشکلات بسیار عجیب و غریبی بود که گاهی وقتا امروز خدا رو شکر که ما در از این نوع مشکلات کمتر داریم شاید توی کلیساها یا کلیسای خودمون. ولی جالب اینجاست که پولس برای اون کلیسا هم خدا رو واقعا شکر میکنه. در قرنتیان باب 1 باز آیه 4 میگه من همواره خدای خود را به خاطر شما و آن فیض خدا که در مسیح عیسی به شما بخشیده شده است سپاس میگویم، زیرا شما در او از هر حیث غنی شده اید، دولتمند شده اید در هر نوع بیان و هر گونه معرفت. و همینطور ادامه میده به چیزهای خوبی که اونها داشتن. پس به نظر میاد که این شکرگزاری پولس در این نامه به افسوسیان به این خاطر نبود که اینا هیچ مشکلی نداشتن، بلکه پولس کار خدا رو توی زندگی ایمانداران میدید. حتی وقتی که اونها شاید ضعف‌های زیادی داشتن، شاید با مشکلات زیادی داشتن دست و پنجه نرم می‌کردن، ولی پولس کار خدا رو میدید و برای آنچه که میدید، آنچه که در زندگی اونها اتفاق افتاده بود، خدا رو شکر می‌کرد. پس فکر می‌کنم ما هم باید خدا رو شکر بکنیم برای همدیگه، برای ایمانداران، حتی وقتی که در میان اونها، در زندگی اونها مشکلات وجود داشته باشه، که البته معمولا هم وجود داره و من مطمئن هستم که ایمانداران کلیسای افسوس هم بی مشکل قطعا نبودند. پس این یک درس خیلی مهمی هست که من فکر کردم خوبه که قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم به اون اشاره بکنیم. ولی خب درباره چی پولس مخصوصاً خدا رو برای افسوسیان شکر میکرد؟ اینجا دو چیز رو اشاره میکنه. اول میگه که من وصف ایمان شما را به عیسی خداوند یا در عیسی خداوند شنیدم، و دوم محبتتان را به همه مقدسین شنیدم. ایمان آنها به مقدسین و ایمان آنها به عیسی مسیح و محبت آنها به مقدسین. داشتم فکر میکردم که اگر عیسی مسیح، اگر پولس رسول نامه‌ای به ما مینوشت به کلیسای ICF واقع در چیزیک، چه برای چه چیزهایی خدا را شکر میکرد اگر این نامه به کلیسای ما نوشته شده بود؟ آیا برای این موضوعات خدا را شکر میکرد؟ اولا ایمان، ایمان خیلی مهم هست. پولس برای ایمان افسوسیان وصف ایمان اونها رو شنیده بود. اگر به ما می نوشت چی؟ آیا برای ایمان ما، ایمان ایرانی ها خدا رو شکر می کرد فکر می کنید پولس؟ آمین. فکر می کنم حتما خدا رو شکر می کرد. ایمان ایرانی ها امروز در تمام دنیا نواخته شده است. شما نمی دونم چقدر میشنوید یا به هر حال تو این کار هستید، ولی ماها که خب یه مقدار بیشتر توی این کار هستیم، کسانی که به اصطلاح در کار میسیون هستن، در کار خدمات کلیساها مخصوصا بین اقوام مختلف هستن، میدونن که امروز در تمام دنیا در میان مسیحیان در خیلی جاها ایمان ایرانی ها نواخته شده، ایمان ایرانی ها مورد تحسین هست، و واقعا هم همینطوره. شما هر جای دنیا برید ببینید که ایرانی ها دارن به عیسی مسیح ایمان میارن. خدا رو شکر برای این که ما امروز میتونیم به این افتخار بکنیم که بله، خدا رو شکر حتی در خیلی از کتاب ها این مکتوب هست، این اعتقاد هست که کلیسای ایرانی سریع ترین رشد رو در تمام دنیا داره، و این رو هنوز هم در کتاب ها می نویسن که بیشترین رشد رو، آمارهایی که می گیرن، بیشترین رشد در میان ایرانی ها وجود داره. ایرانی ها دارن قلبشون رو به عیسی مسیح باز می کنن، و هر جایی که ما می ریم تو همین انگلیس، شما هر شهری که برید با کسانی که بین قوم های مختلف کار می کنن صحبت کنید، میگن که ایرانی ها، هر کلیسایی که می ریم می بینیم یه قومی که بیش از همه اقوام دیگه آماده هستند که پیام انجیل رو بشنوند و قلبشون رو به عیسی مسیح بسپارن، ایرانی ها هستن. پس خدا رو واقعا شکر. پس آیا میتونیم خدا رو برای وجود همدیگه شکر بکنیم؟ برای ایمان همدیگه شکر بکنیم؟ آمین. واقعا که فخر ما هست که امروز خدا کلیسای ایرانی رو داره برکت میده، خدا داره در میان ایرانی ها کار میکنه. پس در این مورد مطمئنم پولس به ما هم خیلی مثبت می نوشت و خدا رو شکر می کرد. در مورد محبت به همه مقدسین چی؟ اینجا میگه که شما رو از محبت، میگه و وصف محبتتان را به همه مقدسین شنیدم. وصف محبتتان را به همه مقدسین شنیدم. من فکر می کنم در این قسمت هم از خیلی لحاظ ایرانی ها نمونه هستن. شما وقتی که به کلیساهای خارجی میرید، و مخصوصا وقتی ایرانی ها میرند که خیلی بیشتر توی چشم میخوره، گاهی وقتها میبینید که اون گرمی و اون ارتباط و اون به اصطلاح رابطه شاید به اون شکلی که در کلیساهای ایرانی هست وجود نداشته باشه، و خیلی از ایمانداران غیر ایرانی وقتی که به کلیساهای ایرانی میان، یکی از چیزهایی که اول خیلی جلب نظرشون رو میکنه همین محبت و همین نزدیکی و به اصطلاح این ابراز احساسات به همدیگه و میل به نزدیک شدن به همدیگه هستش، و به نظر خیلی گرمتر میان ایرانی ها، و خدا رو شکر برای این قسمت. این چیز مثبتی هست که ما ایرانی ها اهل مصاحبت، مشارکت و نزدیک شدن به همدیگه هستیم و گرم هستیم در این رابطه ها. پس از یک لحاظ میتونیم بگیم در این قسمت هم جای شکرگزاری هست، ولی چیزی هم که باید ما بهش توجه داشته باشیم که این محبت و نزدیکی به هم گاهی اوقات یا شایدم متاسفانه خیلی از اوقات به رنجش و آزرده شدن از همدیگه و گاهی هم متاسفانه لغزش خیلی ها، دور شدنشون از کلیساها، و حتی اگر مواظب نباشن به افتادن اون اشخاص از ایمانشون منجر میشه متاسفانه، و این رو هم آمار نشون میده متاسفانه. با اینکه ما ایرانی ها خیلی گرم هستیم و خیلی در رابطه با همدیگه خیلی میخوایم پیش میریم، ولی متاسفانه انگار که همین نزدیکی باعث میشه که خیلی هم همدیگر رو زخمی بکنیم و تحملمون هم کم هست و حساسیتمون هم خیلی زیاد هست. و شما هر کلیسایی رو که میرید ببینید خیلی ها میان ایمان میارن، خیلی پرشور و خیلی هم در رابطه، ولی بعد از یه مدتی میبینید که یهو کم پیدا میشن. و وقتی که جستجو بکنید به اینکه چرا کم پیدا میشن، یکی از دلایلش متاسفانه مشکلاتی هست که در روابط به وجود میاد و محبت ما نسبت به همدیگه سرد میشه متاسفانه، به طوری که به یه جایی میرسیم که دیگه اصلا نمیخوایم همدیگه رو ببینیم و از تحمل دیدن همدیگه رو متاسفانه نداریم. و به همین دلیل متاسفانه کم کم میبینیم که ایرانی ها کم کم کلیسا اومدنشون کمتر و کمتر میشه و به تدریج دیگه خبری ازشون نیست. یه ایمانی در قلب خودشون دارن، من نمیگم که ایمان خودشون رو انکار میکنن، یه ایمانی در قلب خودشون دارن، ولی متاسفانه محبتشون به همدیگه، به مقدسین در کلیسا، محبتشون به کلیسا و درک اهمیت این مصاحبت و مشارکت متاسفانه رو به کاهش و ضعف میگذاره. پس مهمه که ما برای این موضوع دعا کنیم، درسته؟ من فکر میکنم اگر پولس به ما مینوشت ما رو تحسین میکرد برای گرمی و این نزدیکی، ولی در این حال دعا میکرد که ما در این محبت به مقدسین ادامه بدیم، پایداری نشون بدیم و به خاطر زخم ها و آزردگی ها و ناراحتی هایی که ممکنه پیش میاد ناامید نشیم از همدیگه، بلکه بتونیم در این محبت به مقدسین ادامه بدیم. و این چقدر مهمه که ما ادامه بدیم در این محبت، چون اگر این محبت سرد شد و اگر رابطه ما با کلیسا و دیگر مقدسین به کم کم کاهش پیدا کرد، این خطر هست که ایمان ما هم ضربه بخوره، و در اکثر اوقات این اتفاق میفته. ما نمیتونیم با کلیسا و با دیگر مقدسین رابطه نداشته باشیم، در مشارکت نباشیم، در بدن مسیح واقعا حضور فعال نداشته باشیم، از خدمات و از اون برکات و از اون عطایایی که خدا به هر یک از ایمانداران داده ما بهرمند نشیم، چون که ما هستیم که همدیگر رو بنا میکنیم. اگر ما از این محیط دور بمونیم کم 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 ایمان ما هم رو به ضعف میگذاره، پس متاسفانه اون خصوصیت دیگه هم لطمه میبینه. و شما بعد از چند سال که میری سراغ یک نفر میبینید که دیگه از ایمانش چیز زیادی باقی نمونده جز اینکه خیلی ارادت قلبی به عیسی مسیح داره شخص. ولی این آیا اون ایمانیه که کلام خدا راجع بهش صحبت میکنه؟ پس چقدر مهمه ما به این ویژگی دوم اهمیت کافی رو بدیم. پس بیایید بیشتر در این مورد برای همدیگه دعا بکنیم که خداوند این محبت رو تقویت بکنه. پولس رسول ادامه میده در صحبتش بعد از این که میگه من شکرگزاری میکنم، بعد میبینیم که میگه من دعا میکنم برای شما. و این خیلی مهمه که ما نه فقط شکرگزاری بکنیم برای همدیگه، بلکه دعا کنیم برای همدیگه. نمیدونم چقدر اهمیت دعا کردن برای همدیگه رو ما تشخیص میدیم. فکر میکنم مخصوصا ما شبانان خودمون باید خیلی به این موضوع اهمیت بیشتری بدیم و برای اشخاص تک به تک دعا کنیم، برای ایمانداران دعا کنیم. همونطوری که پولس دعا میکنه مرتب توی رسالات مختلفش اشاره میکنه که من دعا میکنم برای شما. پس خیلی مهمه که ما واقعا برای همدیگه دعا کنیم و واقعا ما کار دعا رو، تأثیر دعا رو، قدرت دعا رو تجربه کردیم. من خودم تو زندگی خودم تجربه کردم که مواقعی بوده که برای یک عزیزی، برای کسی که برای من مهم بوده و من اصلا دسترسی نداشتم بهش، اصلا نمیتونستم هیچ قدمی شاید بردارم، ولی با تمام قلب و وجودم دعا کردم، با اشکا دعا کردم و موندم در حضور خدا و گفتم خداوندا من میخوام که تو عمل کنی، من میخوام که تو این شخص رو ملاقات کنی، من میخوام که تو او رو احیا کنی. خداوند احیا کرده، خداوند اشخاصی رو فرستاده با اینکه من دسترسی نداشتم، ولی خداوند از دیگران استفاده کرده و اونها رو احیا کرده. ما نمیدونیم چطوری، ما نمیدونیم خدا چه کار میکنه، ما نمیدونیم این ارتباط بین حاکمیت خدا، قدرت خدا و آزادی ما دقیقا چطوری. با عقل ما هضمش آسون نیست. بله، خیلی راحتی که بگیم هر کسی آزادی خودش رو داره، هر کس آزاد هست، پس اگر آزاد هست من نمیدونم خدا هم چی کار میتونه بکنه برای ما. ولی من ایمان دارم که خدا میتونه کار بکنه، مخصوصا وقتی ما دعا میکنیم، وقتی که ما در حضور خدا میمونیم، وقتی که یک ایماندار شفاعت میکنه با اشکا برای برادرش، برای خواهرش، برای فرزندش، برای عضو کلیساش، فریاد به حضور خداوند اونجا بلند میکنه، یه اتفاقی میفته. در عالم روحانی قوانینی وجود داره عزیزان که ما ازش کاملا آگاه نیستیم، نمیدونیم این قوانین چطور عمل میکنن، و یکی از این قوانین که خیلی مهمه قانون دعا و شفاعت هست. و خدا این جهان رو طوری ترتیب داده، خدا این جهان رو طوری خلق کرده که دعای مرد پارسا قدرت داره. ایمان داریم؟ قدرت داره. من نمیدونم چطوری، ولی خدا این جهان رو اینطوری خلق کرده. بنابراین برای همدیگه دعا کنیم. اگر میبینید یه خواهر، یه برادری در مشکل افتاده، اگر میبینید یک نفر ایمانش ضعیف شده، اگر میبینید یک نفر رنجیده و دور شده و شما شاید دسترسی نداشته باشید، اگر دسترسی داریم که باید قدم برداریم، ولی دعا میتونیم بکنیم. و فکر میکنم ما کم دعا میکنیم. من شخصا فکر میکنم به اندازه کافی دعا نمیکنم. پس بیایید بیشتر از پولس الگو بگیریم و دعا بکنیم. خدا رو شکر برای اینکه پولس دعا میکنه. خب اینا همش مقدمه بود، اینا موضوع اصلی صحبت من نبود، ولی به نظرم خیلی مهم هست که ما اینها رو بدونیم. ولی پولس دعا میکنه. خیلی خوب، برای چی دعا میکنه پولس رسول؟ وقتی که توی بقیه این قسمت میخونیم، خب خیلی چیزها توی این متن وجود داره، ولی چیزی که مرکز دعای پولس رو تشکیل میده اینجا این هست که پولس دعا میکنه تا خدا روح حکمت و مکاشفه رو در شناخت خودش، در شناخت خودش به افسوسیان عطا بکنه، اونها رو بیشتر از روح خدا که روح مکاشفه هست، روح حکمت هست. وقتی روح خدا بر ما میاد ما حقایق الهی رو بیشتر درک میکنیم. پولس دعا میکنه که خدا روح حکمت و مکاشفه رو به ایمانداران افسوس عطا بکنه تا چشمان دل خونها باز بشه، بتونن حقایق روحانی رو درست درک بکنن. و اینجا میبینیم یکی از مهمترین حقایقی که بهش اشاره شده و شاید مرکز دعای پولس رو تشکیل میده این هست که میگه من دعا میکنم که شما امید دعوت خودتون رو بشناسید. شما اون امیدی رو که به اون فرا خونده شدید درست بشناسید. در اینجا میخونیم، میگه خدا به شما عطا بکنه تا چشمان دلتان روشن شده، امیدی را که خدا شما را بدان فرا خوانده است بشناسید و به میراث غنی و پرجلال او در مقدسین پی ببرید. امید دعوتشون. افسوسیان در ایمان و محبت کم نداشتند، ولی به نظر میاد که امید توی زندگی مسیحی اونها جایی رو که باید داشته باشه نداشت. اونها ایمان و محبتشون رشد کرده بود، ولی پولس احتیاج میبینه که دعا کنه که اونها امید دعوت خودشون رو بشناسن. عزیزان، زندگی مسیحی از سه تا مؤلفه بسیار مهم برخورداره. اونایی که شاید یکمی ریاضیات مثلثات و اینها یادشون هست، اون سه تا بردار، ها؟ سه تا بردار، سه تا مؤلفه. ایمان مسیحی سه تا مؤلفه داره: ایمان، امید و محبت. ایمان، امید و محبت. اینها هر سه بسیار بسیار اهمیت دارند. و بدون هر کدوم از اینها ایمان مسیحی ناقص خواهد بود. افسوسیان به نظر میاد که ایمان و محبت رو به اندازه کافی داشتن و پولس خدا رو شکر میکنه، ولی در امید کم داشتن. شاید اتفاقا به همین دلیل که در ایمان و محبت خوب پیشرفت کرده بودند، خیلی از برکات مسیحی رو توی همین زمان جستجو میکردن. اونها میخواستن که همین الان، چون ایمانشون خیلی قوی بود، محبتشون هم که خیلی خیلی عالی بود، پس بیشتر همین الان میخواستن که قدرت خدا رو، محبت خدا رو، حضور خدا رو، حیات خدا رو تو زندگیشون تجربه بکنن. برای اونها مسیحیت، زندگی مسیحی، کار روح خدا تماماً برای امروز بود. الان خدا توی زندگی من چطور داره کار میکنه؟ ما ایرانیان مسیحی هم عزیزان در همین خطر هستیم، همین خطری که افسوسیان داشتن. شاید انجیلی هم که به ما موعظه شده و میشه، و شاید ما خودمون هم اون رو گاهی وقتا موعظه میکنیم، وعده حل همه مشکلات و رسیدن به سعادت کامل رو توی همین زمان، همین الان به ما میده. ما انتظار داریم که همه چیز همین الان برای ما انجام بشه. تو همین زندگی سعادت کامل رو تو همین زندگی جستجو میکنیم. خیلی برای آینده فکر نمی کنیم. خیلی به امید آینده نیستیم. اصلا فکر ما رو آینده تشکیل نمیده. ایمان داریم که خداوند همین الان بیمار ما رو شفا میده. ایمان داریم که خداوند همین الان مشکلات اقتصادی ما رو کاملا حل میکنه. ایمان داریم که خداوند همین الان خیلی چیزهای دیگر رو که ما تو زندگیمون میخواییم به ما عطا میکنه. و این که در آینده چه اتفاقی میفته، این که چه چیزهایی برای آینده هست، این که تا چه حدی ما میتونیم امروز از خدا انتظار داشته باشیم که این برکات پیدا کنیم، و چقدر از این برکات رو باید در آینده انتظار بکشیم و به امید اونها برای آینده باشیم. گاهی وقتا تو این قسمت فکر میکنم ما هم ممکنه مشکل داشته باشیم، و چون همه چیز رو الان میخوایم، چون مسیحیت ما دور این میچرخه که میایم تا مشکلاتمون حل بشه، میایم تا وضع اقتصادیمون درست بشه، میایم تا مریضیمون شفا پیدا بکنه، و تفکر ما راجع به مسیح و مسیحیت این هست، اون وقت وقتی که همه مشکلات ما حل نمیشه، وقتی به هر اون چه که برای اون دعا میکنیم نمیرسیم، وقتی بیماری ما یا عزیزان ما ادامه پیدا میکنه، وقتی گرفتار سوانهی میشیم که انتظارش رو نداریم و فکر میکنیم خدا حتما باید ما رو امروز از این سوانه محفوظ نگه داره، ایمان ما به لرزه در میاد و دچار شک و تردید میشیم و مسیح و کلیسا رو رها میکنیم. اینطور نیست. شما نگاه کنید ببینید که علت سرد شدن ایمان خیلی ها چی هست. یکیش رو گفتم، یکیش مشکلات ارتباطی، مشکلات روابطی است که ما همدیگر رو زخمی میکنیم. ولی یکی دیگه از اونها این است که ما ما با اون چیزهایی که انتظار داریم در مسیح بهشون برسیم عملا نمیرسیم و فکر میکنیم که پس نشد، عیسی اون چیزی که ما فکر میکردیم انجام نداد، بیماری ما شفا پیدا نکرد، فلان عزیز من فوت کرد با اینکه این همه براش دعا کردم. متاسفانه عده زیادی از مسیحیان ایرانی مثل اون خاک نوع دوم هستند که عیسی بهش اشاره کرد. وقتی که در اون مسئله برزگر صحبت میکنه میگه خاک نوع دوم خاکیه که سنگلاخه و وقتی که این بذر را میفته زود رشد میکنه، و بعد در تعبیرش میگه که این افراد با شادی قبول میکنن پیام انجیل رو، ولی وقتی که چون که عمق پیدا نمیکنن، چون که ریشه نمیتونن بدوونن، چون که سنگ هست، تا یک زحمتی میاد، تا یه مشکلی ایجاد میشه، تا جفای اتفاق میفته، تا زحمات پیش میاد، خشک میشن چون که ریشه ندارن. درسته؟ پس این یه موضوعی هست که ما باید بهش توجه کنیم. برای ما مسیحیان ایرانی خیلی وقتا مسیحیت برای الانه فقط. ما انتظار داریم خدا به همه درخواستهای ما، به همه امیدها و آرزوهای ما امروز تو این زندگی جواب بده. ولی آیا اینه واقعا انجیل راستین؟ آیا خدا واقعا وعده میده که همه احتیاجات ما رو امروز در این دنیا تو این زندگی رفع بکنه؟ من فکر نمی کنم. وقتی نگاه میکنیم به انجیلی که پولس و دیگر رسولان موعظه میکردن میبینیم که اتفاقا انجیل اونها، مسیحیت اونها از یک مؤلفه بسیار مهم امید برخوردار بود، تا جایی که پولس حتی در رومیان باب 8 آیه 24 میگه که ما با همین امید نجات یافتیم. معمولا ما عادت داریم که بشنویم که ما با این ایمان نجات پیدا میکنیم، ولی پولس در رومیان باب 8 آیه 24 تا اونجا میره که میگه ما با این امید نجات پیدا کردیم. اینقدر امید برای یک مسیحی مهم است و جای بسیار مرکزی داره. این امید جزو لاینفک زندگی مسیحی هست و بدون اون ما نمیتونیم جلو بریم. برای همین خاطر هست که اینجا پولس دعا میکنه، میگه دعا میکنم که شما امید دعوت خودتون رو، اون امیدی رو که به اون فرا خوانده شدید بشناسید و به میراث غنی و پرجلال او در مقدسین پی ببرید. این میراث چیزیه که ما همش رو امروز دریافت نمی کنیم، بلکه در آینده انتظار اون رو می کشیم. این امید چی هستش؟ میخوام یه مقدار ما راجع به این امید، این میراث پرجلال نگاه بکنیم به کلام خدا. این امیدی که یکی از مهمترین مؤلفه ها هست. پولس در تیتوس باب 1 آیه 2، یک آیه خیلی قشنگی اینجا هست، میگوید در همون سلام خودش میگه از پولس خادم خدا رسول عیسی مسیح در خدمت ایمان برگزیدگان خدا، باز ایمان رو اینجا اشاره میکنه، شناخت اون حقیقت، و بعد آیه 2 و به امید حیات جاویدان. خوب دقت کنید، به امید حیات جاویدان که خدای منزه از هر دروغ از ایام ازل بدان وعده فرمود. امید حیات جاویدان در یک کلمه، در یک عبارت کوتاه، این امید مسیحی حیات جاویدان هست، حیات جاویدان هست. و اینجا پولس رسول میگه به امید حیات جاویدان، و بعد میگه این حیات جاویدان چقدر مهمه، چون که خدای منزه از هر دروغ. عزیزان ایمان داریم به این حیات جاویدان؟ و این حیات جاویدان چقدر توی زندگی ما تأثیر داره، چقدر در برخورد ما به مشکلات و مسائل تأثیر میگذاره. میگه حیات جاویدان که خدای منزه از هر دروغ. هللویا. خدایی که از هر دروغی منزه است وعده اون رو داده که زندگی به این دو روزه عمر ختم نمیشه، که عمر ما با مرگ به پایان نمیرسه، که عزیز و عزیزان ما اگر فوت میکنن با یه بیماری یا با هر چیز دیگه این پایان کار نیست. حیات جاویدان وجود داره که خدای منزه از هر دروغ وعده اون رو داده. هللویا. هللویا. این یک افق کاملا متفاوتی رو برای ما باز میکنه. حیات جاویدان. هللویا. عزیزان کلام خدا پر هست از اشاره به این حیات جاویدان. من نگاه میکردم به انجیل یوحنا، تقریبا تو هر بابش راجع به این حیات جاویدان عیسی مسیح صحبت میکنه. تقریبا در هر بابش، تو باب 3 به نیکودیموس، زیرا خدا جهان رو اینقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا چیه؟ تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه چی؟ حیات جاویدان یابد. هللویا. و بعد ادامه میده، من اومدم تا دنیا حیات پیدا کنه، من نیومدم تا جهان رو محکوم کنم، بلکه آمدم تا به اون حیات ببخشم. تو باب 4 به زن سامری میگه، میگه اون آبی که تو میکشی از اینجا، این با دوباره تشنه میشی، ولی آبی که من به تو میدم، من به انسان ها میدم، در قلب اونها چشمه جوشانی خواهد شد که تا به حیات جاویدان خواهد جوشید. ما راجع به 40 سال و 50 سال و 80 سال و دیگه 90 سال داریم صحبت نمی کنیم. حیات جاودانی یک چیز حاشیه‌ای تو ایمان مسیحی نیست. حیات جاودانی یک مؤلفه اصلی ایمان مسیحی هست و همه رفتارهای ما رو، همه ایمان و محبت ما رو تحت تأثیر قرار میده. ما بدون این حیات جاودانی نمیتونیم پایداری نشون بدیم. و خیلی آیات دیگه در انجیل یوحنا، شما همینطور بخونید انجیل یوحنا رو، برید جلو ببینید مرتب عیسی مسیح خودش راجع به حیات جاودانی صحبت میکنه. هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد، و اگر زنده باشد تا به ابد نخواهد مرد. روزی خواهد رسید که همه مردگان آواز پسر خدا رو خواهند شنید و هر که بشنود زنده خواهد شد. و خیلی خیلی آیات دیگه که پر هست انجیل از اونها. امید حیات جاویدان. پس اولا این امید، امید حیات جاویدان هست، و همین امید بود که توی 3 قرن اولی که مسیحیان رو شکنجه میدادن، مسیحیان رو مثل نقل و نبات میکشتن، جلوی شیرها میانداختن، مرتب قتل عامشون میکردن. همین کلیسای ایرانی فکر میکنم تو 6 یا 7 هست، 20,000 مسیحی ایرانی در یک روز شهید شدن. کلیسای ایران کلیسای شهدا بود. چی بود که این مسیحیان رو قدرت میداد، شهامت میداد که میدویدن توی این میدان ها، توی این کلوسیوم ها، وقتی شیران میغریدن اونجا، اینا ترسی نداشتن، چون که باور داشتن به حیات جاودانی، باور داشتن که خدای منزه از هر دروغ وعده داده. عیسی مسیح وعده داده. میشه عیسی دروغ گفته باشه؟ میشه عیسی در این مورد بسیار مهم که انجیل یوحنا پر هست از اول تا آخر اشتباه کرده باشه؟ اینه اون عیسایی که ما بهش ایمان آوردیم؟ او راجع به حیات جاودانی دائما صحبت میکنه. امیده حیات جاویدان. اونا این اطمینان رو داشتن. در رومیان باب 5:2 یه عبارت دیگر رو داریم اینجا، باز تعریف دیگری رو از این امید داریم. میگه این امید سهیم شدن در جلال خدا هست. رومیان باب 5:2 میگه که پولس رسول میگه ما توسط او و از راه ایمان به فیضی دسترسی یافته ایم، باز ایمان اینجا هست، به فیضی دسترسی یافتیم که اکنون در آن استواریم و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر میکنیم یا شادی میکنیم. دو تا کلمه یک کلمه هستش در یونانی. به امید سهیم شدن در جلال خدا. عزیزان پولس میفهمه داره چی میگه؟ یا داره تعارف ایرانی میکنه با ما؟ میفهمه چی میگه؟ مطمئنم میفهمه چون یه جا فقط نگفته. پره که تا کلام خدا عظیم. نوشته های پولس پره. به امید سهیم شدن در جلال خدا شادی میکنیم و بعد میبینیم بلافاصله بعدش اشاره میکنه به زحمات. میگه نه تنها این بلکه در سختی ها هم شادی میکنیم، زیرا میدانیم سختی ها بردباری به بار میآورد، بردباری شخصیت رو میسازد و شخصیت سبب امید میشه و این امید به سرافکندگی ما نمی انجامد. یعنی ما نمیریم اونجا چشممونو ببندیم لحظه آخر ای بابا تموم شد خبری نبود، همش چی بود؟ همش حرف و حدیث بود، همش نسیه بود، همش چیزایی بود که عزیزان ایمان داریم به سهیم شدن در جلال الهی. این یکی از قسمت‌های مهم انجیل هست. به امید سهیم شدن در جلال الهی ما فخر میکنیم، شادی میکنیم. اول پتروس باب 5 آیه 10 شاید پولس فقط این حرفا رو میزنه، ببینیم پتروس رسول دیگه خداوند چی میگه. اول پتروس باب 5 آیه 10 رو نگاه بکنید. 5:10 میگوید پس از اندک زمانی، خوب دقت کنید، پس از اندک زمانی زحمت، یعنی میخواد این اندک زمان چیه؟ همین روزای زندگیه که زحمت داریم، مشکلات داریم، بیماری ها داریم. میگه پس از اندک زمانی زحمت خدای همه فیض ها که شما را به جلال ابدی خود در مسیح فرا خوانده است، خود شما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت. او را تا ابد توانایی باد. آمین. خدای همه فیض ها که شما را به چی خونده؟ به جلال ابدی خود. به جلال ابدی خود خوانده. ما به امید سهیم شدن، نه در هر جلالی، نه در جلالی که جبرائیل و میکائیل و دیگر از فرشتگان عالی رتبه در حضور خدا دارن، نه نه، ما به جلال، او ما را به جلال خودش خونده. هللویا. ما خونده شدیم تا شریک جلال خود خدا بشیم. اینا حرف قشنگ شعر بیمعنی نیست، اینا حقیقته، اینا حقیقته و ما باید راجع به این چیزا بیشتر فکر کنیم. وقتی که مخصوصا با مشکلات و تجربیات سخت و تلخی ها و مخصوصا مرگ روبرو میشیم، چه مرگ دیگران چه مرگ خودمون، آیا شما راجع به مردن خودتون فکر میکنید؟ سن که کم کم میره بالا شروع میکنیم فکر کرده، من فکر میکنم سنم داره میره بالا، ولی خداوند میخواد که از همون اول فکر کنیم، هر در همون جوانی فکر کنیم، چون مرگ خبر نمیده و مسیحیت بزرگترین ادعاش این هست که اونهایی رو که از ترس از مرگ تمام زندگی خودشون در اسارت بودن، اسارت ترس از مرگ، خدا با فرو شکست دادن قدرت مرگ اونها رو آزاد کرده. ما آزاد شدیم از ترس از مرگ، چون که میدونیم مرگ پایان ماجرا نیست. پولس رسول در جای دیگه میگه در کولسیان باب 1 آیه 27 تو یک کلمه فقط میگه، میگه مسیح در شما، وقتی مسیح در ما هست میگه چیه؟ اونایی که کتاب مقدس بلدن، امید جلال است. مسیح در شما امید جلال است. یک کلمه جلال. امید ما چیه؟ جلال. خدا من و تو رو به جلال خونده. کدوم جلال؟ جلال خودش، جلال پسرش، جلال پسرش عیسی مسیح. همین امید. پس همین امید، امید حیات جاویدان، امید جلال الهی، امید سهیم شدن در جلال الهی. تعریف دیگری باز از این امید چی هست؟ امید رستاخیز از مردگان. امید رستاخیز از مردگان هست. پولس رسول راجع به رستاخیز از مردگان هم صحبت میکنه. این جلال نه فقط روح ما رو، بلکه بدنهای ما رو هم در بر خواهد گرفت. کلام خدا میگه که بدنهای ما نیست از این جلال برخوردار خواهد شد. بیایید بخونیم این آیات تو فیلیپیان باب 3 آیه 20. پولس رسول باز میگه، میگوید حال آنکه ما تبعه آسمانیم. پس ما شهروندان آسمانیم و با اشتیاق تمام انتظار میکشیم که نجات دهنده یعنی خداوندمان عیسی مسیح از آنجا ظهور کند. و بعد چی میگه؟ او با نیرویی که وی را قادر میسازد تا همه چیز را به فرمان خود درآورد، بدنهای حقیر ما را تبدیل خواهد کرد تا به شکل بدن پرجلال او درآید. عیسی مسیح قدرتی رو در دست داره، به او قدرتی داده شده. وقتی که داشت به آسمان میرفت گفت چی؟ تمام قدرت در آسمان و بر زمین چیه؟ به من داده شده. او قدرت داره. این قدرت تو جاهای دیگه که نگاه میکنیم میبینیم چیزی نیست جز قدرت روح القدس. او روح القدس رو میفرسته، او به روح القدس تعمید میده. این قدرت روح القدس هست که حالا عیسی مسیح توسط این قدرت داره عمل میکنه. همون قدرتی هست که قدرت پادشاهی خداست. عیسی مسیح گفت اگر من به روح خدا دیوها رو اخراج میکنم، اگر من به روح خدا انسانها رو از اسارت قدرتهای تاریکی آزاد میکنم، یقین بدونید که پادشاهی خدا به شما رسیده است. روح القدس قدرت اجرایی پادشاهی خداست. پس این قدرت به عیسی داده شده، عیسی داره. از پدر گرفته روح القدس رو ریخته بر کلیسا، داره به وسیله روح القدس عمل میکنه، درسته؟ و اینجا خیلی جالبه، میگه او با نیرویی که وی را قادر میسازه. این نیرو همون نیروی روح القدسه، همون نیروییه که به او داده شد. اما این نیرو تا کجاست؟ قدرت این نیرو تا کجاست؟ آیا فقط برای زندگی امروز منه؟ آیا فقط برای اینه که مثلا توی مشکلی که من درش هستم این بیاد و این نیرو رو به کار بگیره؟ آمین، البته که او امروز هم به کار میگیره، ولی تا کجا میره این نیرو؟ میگه با نیرویی که وی را قادر میسازه تا همه چیز را به فرمان خود درآورد. باید همه چیز به فرمان عیسی در بیاد. هنوز این اتفاق نیفتاده، هنوز همه چیز به فرمان عیسی نیست. ما به دنیای امروز نگاه کنید، آیا همه چیز به فرمان عیسی است؟ نه خیر، خیلی چیزا تو این دنیا اتفاق دارن میفتن که دل مسیح رو میشکنه. البته او کنترل داره، حاکمیت او هست، ولی این به این معنا نیست که هر چیزی که تو این دنیا داره اتفاق میفته اون چیزی که او میخواد. نه، هنوز همه چیز به فرمان او در نیومده، ولی در میاد، او انجامش خواهد داد. همه چیز را به فرمان خود درآورد، بدنهای حقیر ما را تبدیل خواهد کرد تا به شکل بدن پرجلال او درآید. یعنی بدنهای ما هم چی میشه؟ تبدیل میشه. چجوری تبدیل میشه؟ به شکل بدن پرجلال عیسی مسیح در بیاد. واو عزیزان، ما به بقای روح فقط اعتقاد نداریم. مسیحیت به بقای روح اعتقاد نداریم. ما اعتقاد نداریم که میمیریم روح ما میره به آسمان، روح ما از این جسم رهایی پیدا میکنه، این جسم زندان هست، این جسمی که منفور هست، اسیرش شدیم، ازش رهایی پیدا میکنیم، دیگه چی هستیم؟ روح فارغ بال هستیم، میریم به سوی خدا. نه، اینو نمیگه. این مسیحیت نیست، این یه مرحله هست، این مرحله ای که ما روح ما میره با آسمان، مثل موقعی که ما ترانزیت میخوایم بریم یه جایی، ترانزیت میریم یه جایی، اونجا ترانزیتیم، مقصد اصلی اون نیست. ممکنه 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت تو اون کشور دیگه ترانزیت بمونیم. روح ما ترانزیت میره با آسمان، در حضور مسیح خواهد بود، بله حتما، ولی این پایان ماجرا نیست. او بدنهای ما را نیست،
میخواد زنده بکنه. جلال مسیح شامل حال بدنهای ما هم میشه، رستاخیز جسمانی امید ما هست. پس امید ما مسیحیان نه فقط امید به حیات جاویدانه، نه فقط امید به سهیم شدن در جلال خداست، بلکه امید به این هست که حتی بدنهای ما زنده خواهد شد و از جلال مسیح برخوردار خواهد گشت. به همین خاطره که پولس رسول در اول قرنتیان 15 میگه که اگر ما فقط در این دنیا به مسیح امیدواریم، از همه مردم بدبخت‌تر هستیم. اگر امید ما فقط به این دنیاست، اگر مسیحیت فقط اینه که امروز خدا یه چیزایی به ما میده، ما از همه مردم دنیا بدبخت‌تریم، چون خود مسیح گفت در این دنیا برای شما زحمت خواهد بود. مسیحی شدن عزیزان پر از زحمت و مشکل هست. ما به امید آینده هست که زندگی میکنیم. همین موضوع رو در افسوسیان، این آیاتی که خوندیم، ما میبینیم در همین افسوسیان پولس رسول داره پشتوانه این امید رو بیان میکنه. تو همین رساله‌ای که آیاتی که برای شما خوندم، پشتوانه این امید چی هست؟ پشتوانه این در واقع رستاخیز چی هست؟ ما از کجا میدونیم که اینها اتفاق میفته؟ پولس رسول تو همین آیات داره بهش اشاره میکنه. بعد از اینکه درباره این میراث غنی و پرجلال صحبت میکنه، بعد از چی صحبت میکنه؟ از قدرت بی‌نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم. قدرت بی‌نهایت عظیم مسیح نسبت به ما که ایمان داریم، میگه شما باید آگاه بشید. این کدوم قدرته؟ اندازه این قدرت چقدره؟ این چه قدرتیه؟ پولس رسول میگه، میگه این قدرت برخواسته از عمل نیروی مقتدر خداست که مسیح رو زنده کرد. اندازه این قدرت اینطور بگیم، شاید یه ترجمه دیگر این آیه اینه، آگاه شوید این قدرت به اندازه عمل نیروی مقتدر خداست که اون رو در مسیح به کار گرفت اون هنگام که او را از مردگان برخیزانید. پولس داره پشتوانه این امید رو اینجا به ما میده. چرا ما این ایمانو داریم؟ چطور خدا داره این کار رو تو زندگی ما انجام میده؟ از طریق رستاخیز عیسی مسیح از مردگان. او وقتی که مسیح رو از مردگان زنده کرد، در واقع ما رو هم با مسیح زنده کرد. حقیقت بسیار مهمی اینجا پولس رسول بهش اشاره میکنه، با اون اینه که ما با مسیح متحد میشیم، ما با مسیح یگانه میشیم. این جلال رو ما از طریق اتحاد با مسیح به دست میاریم. عیسی مسیح وارد شرایط و وضعیت ما شد. حقیقت خیلی مهم این هست که مسیح با ما اومد و وارد اون سیاهچالی شد که ما درش افتاده بودیم. به قعر این سیاهچال عیسی مسیح وارد شد. پسر خدا، پسر ازلی خدا وارد وضعیت ما شد برای اینکه ما رو نجات بده. ما گرفتار گناه و مرگ بودیم، ما گرفتار هزار یک بدبختی بودیم، ولی پسر یگانه خدا، او که با خدا برابر بود، آمد وارد وضعیت ما شد، آمد تا اون پایین ترین، تا اون بدترین جاها وارد شد، تو این سیاهچال رفت تا اون تهش و از اونجا چی کار کرد؟ ما رو از ورطه مرگ و نابودی بیرون کشید. وقتی خودش بیرون آمد، ما رو هم با خودش بیرون کشید. پس رستاخیز عیسی مسیح از مردگان پشتوانه این ایمان ما هست. در واقع میتونیم بگیم خدا در زندگی مسیح از تولد تا صعود ما رو در آغوش خودش گرفت. پسر خدا وارد این دنیا شد، وارد وضعیت ما شد، وارد شرایط سقوط کرده ما شد، مثل ما شد، غلام شد، وارد این رفت پایین در اون غار سیاهچال ما وارد شد، مثل ما تمام تجربیات ما رو پشت سر گذاشت و مرد. ولی چون که پسر خدا بود، مرگ نمیتونست او رو در زنجیر نگه داره. پسر خدا زنده شد از مردگان، قیام کرد و در این زنده شدن در واقع ما رو با خودش زنده کرد، چون به عنوان یک انسان مرد و زنده شد. و همین خاطره که بشریت مسیح برای ما خیلی مهمه. او هم خدا بود هم انسان بود، خدای حقیقی بود، پسر خدا بود، آمد بشریت رو در آغوش گرفت، با بشریت یکی شد، در رحم مریم باکره به این دنیا اومد، جسم ما رو، روح ما رو، نفس ما رو، تمامیت ما رو در آغوش گرفت عیسی مسیح در رحم مریم. تمام زندگی او به نمایندگی از ما بود، در اتحاد با ما بود، تمام تجربیات ما رو در واقع او چشید تا به مرگ، مرگ صلیب، بی عدالتی و ظلم رو تجربه کرد، تا جایی رفت که واقعا روی صلیب مرد به عنوان یک انسان، با اینکه گناهی نداشت، با اینکه پسر خدا بود، ولی در اتحاد با ما، وقتی که ما رو در آغوش گرفته بود و مرد، ولی خدا رو شکر چون که پسر خدا بود از مردگان زنده شد، و حالا که زنده شد و از مردگان به پا خواست، کماکان ما رو در آغوش داره، کماکان ما در آغوش او هستیم، بشریت تو آغوش او هست، بشریت رو با خودش زنده کرد، و نه فقط زنده کرد بلکه به دست راست خدا بالا برد. عیسی عزیزان مثل یه غریق نجات به عمق اقیانوسی که ما بهش فرو افتاده بودیم شیرجه رفت و ما رو در آغوش گرفت، اون ته ته، و با خودش از غر این آبها بیرون کشید و ما با او زنده شدیم. ما با او از غر این اقیانوس، از غر سیاهچال مرگ بیرون اومدیم و ما رو در جاهای آسمانی قرار داد. پولس تو همین باب 2 آیات 1 تا 7 همینو میگه، میگه شما به سبب نافرمانی ها و گناهان خودتون مرده بودید، بعضتون خراب بود، اصلا دیگه در شما حیاتی نبود، ولی خدایی که در رحمانیت دولتمنده ما رو، حتی در ما رو اون موقعی که در نافرمانی های خود مرده بودیم، ما رو با مسیح زنده کرد و با مسیح برخیزانید و در جایهای آسمانی با مسیح عیسی نشانید. خوب دقت کنید، ما با مسیح زنده شدیم. این خیلی مهمه. پشتوانه امید ما این است که عیسی مسیح پسر خدا نماینده ما است. عیسی مسیح پسر خدا به عنوان یک انسان زنده شده است و ما رو با خودش زنده کرده، ما رو با خودش احیا کرده، و وقتی که ما به او ایمان میاریم، ما هم با او این حیات جدید رو پیدا میکنیم، نه فقط در این جهان بلکه در عصر آینده. میگه و در جایهای آسمانی با عیسی مسیح نشانید تا در عصر آینده فیض غنی و بیمانند خود را در مسیح عیسی به ما نشان بده. پس همه چیز امروز نیست، همه چیز در زمان حال نیست. این فیض عظیم خدا که در رستاخیز عیسی مسیح برای ما آماده شده، در عصر آینده وقتی که زنده میشیم، وقتی که رستاخیز میکنیم، اون موقع هست که این جلال رو کاملا تجربه میکنیم. پس امید ما امید به رستاخیز بدنهای ما هست، امید به رهایی از بندگی فساد هست، امید به شباهت به عیسی مسیح هست. هللویا، هللویا. پس با این که ما آه و ناله ممکنه امروز داشته باشیم، ممکنه از سختی ها بگذریم، ممکنه مریضی ها داشته باشیم، ولی این آه و ناله ما از ناامیدی نیست، بلکه ما امید داریم. عیسی مسیح میگه ما امید داریم. و با این آیه تموم میکنم، از پتروس، از پتروس رسول باب 1 آیات 3 تا 9. اینجا باز راجع به این امید صحبت میکنه. پتروس باب 1 آیات 3 تا 9، این امید رو ببینید چی میخونه پتروس. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را به واسطه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولدی تازه بخشید برای امیدی زنده و میراثی فساد ناپذیر و بیالایش و ناپژمردنی که برای شما در آسمان نگاه داشته شده است، و شما نیز به قدرت خدا و به واسطه ایمان محفوظ هستید. دعا به امید، به یک امید زنده. این امید زنده هست چون که بر یک شخص زنده استوار هست. و عزیزان ما به این امید احتیاج داریم. بدون این امید ما نمیتونیم پایداری کنیم. بدون این امید مشکلات این زندگی، فشارها، زحمتها ما رو از جا به در میکنن. ولی ما با این امید میتونیم پایداری نشون بدیم. در اول تسالونیکیان راجع به این پایداری صحبت میکنه. اول تسالونیکیان باب 1:3 میگوید که عمل ایمان شما، مهنت محبت شما و پایداری امید شما رو به یاد میارم. پایداری امید شما رو به یاد میارم. پتروس رسول میگه پایداری، پولس رسول میگه ایمان شما رو، پایداری امید شما رو به یاد میارم. و بالاخره در عبرانیان درباره همین پایداری صحبت میکنه. عبرانیان باب 6 که ما چقدر احتیاج داریم به این پایداری. عبرانیان باب 6 آیات 17-20 و با همین اینجا تموم میکنیم. از 16 میخونم. خیلی آیات زیبایی هست. آدمیان به کسی بزرگتر از خود سوگند میخورند و سوگند سخن شخص را تضمین میکند و به همه بحثا پایان میبخشد. به همین سان، خوب دقت کنیم عزیزان، به همین سان چون خدا خواست تغییر ناپذیر بودن قصد خود را بر وارثان وعده ها هرچه آشکارتر سازد، آن را با سوگند تضمین کرد تا به واسطه دو امر تغییر ناپذیر که ممکن نیست خدا درباره آنها دروغ بگوید، ما از دلگرمی بسیار برخوردار شویم. ما که گریخته ایم تا امیدی را که پیش روی ما قرار داده شده است به چنگ گیریم. این امید به منزله لنگری محکم و ایمن برای جان ماست. امیدی که به محراب درون حجاب راه می‌یابد، جایی که عیسی چون پیشرو ما و به نمایندگی از ما داخل شد. امید لنگر ما است. امید پایداری به ما می‌بخشد. بدون امید ما نمیتونیم پایداری کنیم. خدا سوگند خورده به دو امر تغییر ناپذیر که ممکن نیست درباره اونها دروغ بگوید تا ما از دلگرمی بسیار برخوردار بشیم. ما که گریخته ایم تا این امید رو به چنگ بگیریم، امیدی که به منزله لنگری محکم و ایمن برای جان ماست. چند لحظه سرهامونو خم بکنیم. امید حیات، حیات جاودان، امید جلال، امید سهیم شدن در جلال الهی. امید رستاخیز مردگان. امیدی که به ما پایداری میده. ما چقدر به این امید فکر میکنیم؟ چقدر اجازه میدیم این امید تمام لحظات زندگی ما را تحت تأثیر خودش قرار بده؟ امروز چالش های ما چی هست؟ امروز مشکلاتی که باهاش روبرو هستیم چی هست؟ امروز کدوم جواب دعاها رو دریافت نکردیم و به این خاطر دل سرد هستیم؟ امید توی زندگی ما کجا هست؟ چقدر به حیات جاویدان فکر میکنیم؟ او خداوند، او خداوند، خدایی که منزه از هر دروغ است، خدایی که سوگند خورده به دو امر تغییر ناپذیر، به ذات خودش. وقتی که آیه رو نگاه میکنیم میبینیم که به ذات خودش خدا سوگند خورده. آیا این امید رو باور داریم؟ آیا این وعده رو باور داریم؟ او خداوند، او خداوند، او خداوند، ای خداوند، خداوند شکرت میکنیم، شکرت میکنیم برای این امید، شکرت میکنیم برای این حیات جاویدان خداوند، برای اینکه زندگی به این دو روزه عمر پایان نمیپذیره بلکه در حضور تو تا به ابد ادامه داره. شکر میکنیم برای اینکه ما رو با مسیح زنده کرده ای خداوندا، و یک روز عملا بدنهای ما را نیز برخواهی خیزانید، یک روز عملا بدنهای ما را نیز تبدیل خواهی کرد تا به صورت بدن پر جلال او در بیاد. شکرت میکنیم عیسی مسیح پسر خدا، شکرت میکنیم که وارد وضعیت ما شدی، شکرت میکنیم که ما رو در قعر اقیانوس گناه و مرگ رها نکردی، بلکه خداوند آمدی، انسان شدی، مثل ما شدی خداوند، در یک آخر به این دنیا آمدی، رنج مرگ پدر رو تجربه کردی خداوند، مرد درداشنا جای سرنهادن نداشتی خداوند، وارد تجربه ما شدی خداوند، شکرت میکنیم، شکرت میکنیم، مثل خیلی از مظلومان این دنیا مظلوم شدی خداوند، بر تو ظلم رفت، بدترین ظلم ها خداوند، در دادگاه خداوند به ناحق محکوم شدی تا ما را برهانی. تو رو شکر میکنیم که خداوند کلامت میگه که به پایین ترین جاها نزول کردی، ای که به آسمان صعود کردی، ای که تمام آسمان از همه آسمان ها فراتر رفتی امروز، ولی تو همان هستی که نزول کردی. شکرت میکنیم برای این نزول و شکرت میکنیم برای این صعود خداوندا. عطا فرما که مسیحیان ایرانی، کلیسای ایرانی این امید دعوت مسیحی را بشناسند، برای امروز فقط زندگی نکنند خداوندا. عطا فرما که ما مسیحیان ایرانی فقط برای امروز زندگی نکنیم، فقط برای امروز به تو ایمان نداشته باشیم، امید نداشته باشیم، بلکه خداوندا برای حیات جاویدان. او هللویا، شکرت میکنیم خداوند، شکرت میکنیم برای این پشتوانه، برای این پشتوانه خداوند، هللویا. بیا خداوند امروز دلهای ما را دلگرمی عطا کن، اونهایی رو که دل سرد شدن، اونهایی رو که قصه دار هستند، اونهایی که عزیزشون مریضه، ای خداوند، اونهایی که با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می کنند، خداوند می دونیم، باور داریم که تو قادر هستی بکنی بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا حتی تصورشو بکنیم، ولی خداوند می دونیم که همه اینها رو امروز به دست نمیاریم. پس ای خداوند دلهای ما رو دلگرمی و تسلی عطا فرما خداوند، او خداوند، او خداوند، هللویا، هللویا، ای خداوند، ای خداوند، ای پدر، هللویا، شکرت میکنم.